در خدمت شما دوستان هستیم با اعلام ساعت 24 از تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه فرهنگ، شبکه زندگی. امیدواریم آنچه که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد عنایت و توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه و از این بعد هم همچنان با ما همراه باشید. دعوت میکنیم که برنامه بازیگران عصر پهلوی رو که همکاران ما آماده کردن بشنوید و با ما همچنان همراه باشید.
بازیگران عصر پهلوی. در برابر طوفان
نواری از نجف دور از چشم سواک مخفیانه به ایران رسیده و در نزد اقشار مختلف مردم توزیع می شود. کسی که در این نوار صحبت می کرد امام خمینی بود، مرجع تقلید بسیاری از ایرانیان که سال 1343 به اتهام اعتراض به کاپیتولاسیون به دستور شاه به نجف تبعید شده بود و از آن زمان داشتن اعلامیه ها و نوارهای او جرم محسوب می شد.
با وقتی که اوضاع مملکت خودمون را ملاحظه میکنید، اینا یه جوری درست کردن که الان شکاف ما بین دولت و ملت یه جوریست که اگر یه وقت انشاءالله ساقط بشد این دولت ساقط بشد، اما چراغان خواهند کرد. شما نمیدونید این چراغان چقدر.
سه هفته بعد از این سخنرانی، فرزند ارشد امام آیت الله سید مصطفی خمینی در حالی که به نظر می رسید در صحت و سلامت کامل است، ناگهان درگذشت. مردم معتقد بودند که سید مصطفی به دست ساواک به شهادت رسیده است.
دکتر قضایا مهم نیست، خیلی پیش میاد، برای همه مردم پیش میاد. یک الفاظ حتیجه ای خدای تبارک و تعالی دارد که ماها علم رو نداریم، اطلاع بر اون نداریم، بهشون ناقص هستیم از حیث علم، از حیث عمل، از هر جهتی ناقص هستیم. از این جهت در این پر اموری که پیش میاد جزا و فجع می کنیم، صبر نمی کنیم. این برای نقصان معرفت ماست به مقام باری تعالی. اگر اطلاع داشتیم از اون الفاظ خطیه‌ای که خدای تبارک و تعالی نسبت به عبادش دارد، و انه لطیف علی عباده و اطلاع در اون مسائل داشتیم، در این توصیه‌هایی که جزئیست و مهم نیست اونقدر بی‌طاقت نبودیم. می‌فهمیدیم که یک مسائلی در کار است، یک الطافی در کار است.
هنوز مشخص نبود که منظور امام از الطاف خفیه چیست و چه لطف پنهانی در حادثه درگذشت سید مصطفی وجود دارد. علی شریعتی نیز چند ماه قبل در 29 خرداد ماه 1356 درگذشته بود. شریعتی یک دانشگاهی بود که درباره اسلام سخنرانی می‌کرد.
در مرز انگلستان مدتی بازجویی شد به وسیله پلیس انگلستان و به خانه یکی از اقوام رفت در یکی از شهرهای جنوبی انگلستان. در اونجا منتظر ورود خانواده ما به انگلستان بود، یعنی مادرم و خواهرم. اون دو خواهرم که وارد لندن شدند و شب به محل اقامت رفتند، در خانه ای که دو طبقه داشت، به هر طبقه یک اتاق، در طبقه دوم ایشون استراحت میکنه و صبح، یعنی اون شب، اون صاحب خونه اونجا هم بعد از مباحث هایی که سر مسائل خونه و اینها کرده بود خارج میشه، ایشون به بستر میره و صبح یکی از خانم های امون اقواممون که اونجا بود میگفت من سر صدایی شنیدم و به دبقه بالا آمدم، از خواب پریدم و وقتی وارد اتاق شدم دیدم دکتر افتاده و همدر و از روی صورت زمین خورده و بینی ضربه دیده که خبر میده به پلیس و به بیمارستان، چون یک امر مشکوک به نظرش رسیده بود و پس از اینکه بدن رو خارج میکنن از خونه و به بیمارستان میبرند توجه میشن که ایشون درگذشته و پس از معاینه‌های سطحی که میکنن چیزی روشن نمیشه.
درگذشت او نیز از سوی هوادارانش به عنوان توطئه ساواک شناخته شد. مراسم 40 شریعتی با پشتیبانی سید موسی صدر رهبر شیعیان لبنان 6 مرداد همان سال در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. در سخنرانی 40 شریعتی سید موسی صدر بیشتر درباره اسرائیل و مسئله فلسطین صحبت کرد.
اگر کسانی هستند که حافظه کافی ندارند ولی کسانی هستند که به خاطر دارند، اسرائیل دولت آخر خود را تأسیس کرد، ابتدا بین مسلمان و مسیحیان در اونجا تفرقه انداختند و به مسیحیان گفتند ما با شما کاری نداریم، فقط مسلمانان را میخواهیم بیرون کنیم. آنگاه که مسلمانان را ترک کردند اون وقت سراغ مسیحیان آمدند.
اما بعدها از کارشکنی رژیم شاه برای لغو مراسم 40 شریعتی نیز گفت.
جلسه 40 مرحوم دکتر شریعتی برپا بشه، سفارت ایران که به وسیله عمال خودش مطلع شده بود که قرار بزرگ داشتی برای روز 40 آقای دکتر انجام بگیره، تماس زیادی با دستگاه‌های دولتی گرفتن که بلکه بتوانند جلو این جلسه گرفته بشه.
آیت الله سید مصطفی خمینی کمتر از 2 ماه پیش از درگذشت ناگهانی خود همراه سید موسی صدر به زیارت قبر شریعتی در زینبیه دمشق رفته بود. پس از علی شریعتی، آیت الله سید مصطفی خمینی 2 نفری بود که در آن سال به طرز مشکوکی در می گذشت. 40 آیت الله مصطفی خمینی که در 10 آذر ماه برگزار شد در سراسر ایران موجی از مجالس تعیین و بزرگداشت به راه انداخت که همراه بود با اشاره به نام امام خمینی و مبارزات. یکی از مشهورترین این سخنرانی ها توسط حسن روحانی انجام شد.
این بلای مبین و آزمایش روشن و آشکار برای ابراهیم ما، و بنابراین من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
بسیار خوشبختم از این که امروز بار دیگر فرصتی دست داده است که با ارباب محترم مطبوعات
پرویز ثابتی رئیس امنیت داخلی ساواک در خاطرات خود میگوید که این مجالس ختم در سراسر کشور زمینه حرکت‌های انقلابی را فراهم کرد. او در جایی به شاه مشاوره داد که مراسم ترحیم پسر خمینی یک مجلس ختم عادی و معمولی نیست. اکنون در تهران و شهرستان‌ها هر روز در چند مسجد مجلس ختم برگزار می‌شود و هزاران نفر در آنها شرکت و سخنران‌ها اعلی حضرت را با معاویه و یزید و مسئولین انتظامی را به شمر تشبیه می‌کنند. اما شاه بی توجه به طوفانی که در راه است به آمریکا رفت تا ارتباط خود با دولت جدید آمریکا را مستحکم کند.
With Walter Cronkite. Good evening. Shortly before dawn, Jimmy Carter reached the end of his improbable 2-year, half-million-mile political quest and won the presidency. Late in the morning, President Ford conceded Carter's victory. Bob Schieffer reports.
از سال گذشته 1355 در آمریکا دولت جدیدی بر سر کار آمده بود. دولت جیمی کارتر از حزب دموکرات آمریکا. نظام آمریکا دو حزبی بود، یعنی رؤسای جمهور یا از حزب دموکرات بودند یا از حزب جمهوری خواه. شاه ارتباط نزدیکی با حزب جمهوری خواه داشت و برای مدت ریاست جمهوری نیکسون و فورد این ارتباط را حفظ کرده بود. اما دولت دموکرات کارتر وقتی بر سر کار آمد، یکی از وعده هایش این بود که از دیکتاتوری های پیرو آمریکا بخواهد فضای سیاسی را اندکی بازتر کند. شاه 23 آبان 1356 وارد آمریکا شد. وزارت خارجه آمریکا از قبل هشدار داده بود که سطح اعتراضات به سفر شاه به آمریکا بسیار بالاست. سفارت ایران در واشنگتن ایرانیان هوادار شاه را برای استقبال جمع کرده بود. کارتر هم مراسم باشکوهی برای استقبال از متحد قدیمی آمریکا تدارک دیده بود. این مراسم اما تحت تأثیر تظاهرات سنگین دانشجویان در نزدیکی محوطه کاخ سفید قرار گرفته بود. Most students charging that he is a fascist and a puppet of the United States. They said their faces were masked to avoid identification and reprisal. گاز اشک‌آوری که پلیس برای متفرق کردن دانشجویان به کار برد، با تغییر جهت باد چشم مهمان را هم به اشک آورد. نشانه خوبی نبود. شاه در مصاحبه خود در طی این سفر این ادعا را مارکسیست و حتی تلویحاً غیر ایرانی اعلام کرد. I would be very much interested to see how many Iranians are behind those masks. جواب شاه همان جواب همیشگی بود، اما جیم لهرر خبرنگار پی بی اس می‌دانست که این بار چیزی فرق کرده است. Well, this is your 11th trip to the United States. And the other 10 were relatively quiet. Why now? Why all of this turmoil now? Do you think what you're شاه در جواب اما تلویحاً این مسئله را به توطئه قدرت‌ها در برابر قوی شدن ایران مرتبط کرد. خبرنگار از شاه پرسید آیا 100 هزار زندانی سیاسی در ایران هست؟ Are there 100,000 political prisoners now in Iranian jails as they charge?
There are 2,200.
What are their crimes? What are these 2,200?
Mostly terrorists and all of them Marxists.
شاه در این مصاحبه اذعان کرد که انتقاد به او جرم است.
So if you advocate communism, that in itself is a crime.
That's illegal.
That's illegal. To criticize you and your government is not illegal.
Not the government anyway. My God, they are doing that all the time.
But you, yourself? Is that permitted?
Not if it is against what you call lèse majesté in French. I think that this is a law that you have in many places.
زمانی که شاه به ایران برگشت، امام در طی اعلامیه‌هایی ضمن تشکر از عزاداران اعلام کرد که هرچند مرگ سید مصطفی ناگوار است، اما در برابر ظلم شاه به مردم ایران قابل قیاس نیست. به روایت ثابتی، معاون وقت امنیت داخلی ساواک، این اعلامیه‌ها به دست شاه رسید. شاه عصبانی شد و دستور داد دو مقاله علیه امام خمینی نوشته شده و در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور منتشر شد. حمله اول به امام خمینی اما در یک نشریه کمتر شناخته شده به نام آفتاب شرق در تاریخ سوم دی ماه 1357 رخ داد که در خراسان چاپ شد. مقاله تند بود و امام خمینی در این مقاله علناً به عنوان عامل بیگانه معرفی شده. به گزارش ساواک روحانیون این مقاله را جدا کرده و در حاشیه آن مطالبی به نفع امام نوشته و در میان دیگر روحانیون منتشر کردند. واکنش روحانیت در برابر این مقاله به همین میزان باقی ماند. در این فاصله کارتر به ایران سفر کرد. شاه به افتخار او مهمانی بزرگی ترتیب داد. کارتر سخنان مشهوری درباره ثبات در ایران گفت، بی خبر از این که شاه تصمیم گرفته بود مقاله تندتری را در یک روزنامه کثیرالانتشار علیه امام خمینی منتشر کند. نسخه ای از این مقاله دوم به روزنامه های کیهان و اطلاعات رفت. روزنامه کیهان از ترس تبعات اجتماعی حاضر به چاپ نشد، اما روزنامه اطلاعات که زیر نظر عباس مسعودی از نزدیکان به دربار بود به اکراه روز 17 دی ماه مقاله را چاپ کرد. همان روز در مشهد اتفاقی افتاده بود. 17 دی ماه سال روز کشف حجاب توسط رضا شاه. آن روز در مشهد گروهی از زنان مذهبی دست به تظاهرات زدند. بعدها آیت الله خامنه ای از این تظاهرات به عنوان اولین حرکت انقلاب در مشهد یاد کرد.
میدونن اون کسانی که سابقه دارن، زنان هم در دوران مبارزه نقش داشتن، هم به خصوص در همون دوران انقلاب، یعنی اون یک سال و نیمی که حرکت انقلابی عمومی شروع شد، زنان یک نقش مؤثر و بی جایگزین که اگر نبودند زنان تو این اجتماعات، بلا شک این اجتماعات عظیم و این تظاهرات عظیم اون اثر رو نمی بخشید. علاوه بر این که در بعضی جاها مثل مشهد ما اصلا شروع این تظاهرات از زنان شد، یعنی اولین حرکت عمومی مردمی حرکت زنانه بود که حرکتی کردن، در بته مورد تعرض پلیس هم قرار گرفتن. بعد از اون بود که حرکت‌های مردانه راه افتاد.
تظاهر کنندگان در مشهد هنوز از مقاله‌ای که علیه امام چاپ شده بود خبر نداشتند. در قم روز 18 دی ماه روحانیون به تدریج از مقاله علیه امام با خبر می شدند. آیت الله مکارم شیرازی مردم را به دفاع از مرجعیت دعوت کرد و گفت اگر بناست بمیریم همه دست به دست هم بدهیم و با هم بمیریم، و اگر بناست زنده بمانیم همه با هم زنده بمانیم. آیت الله نوری همدانی نیز در حمایت از امام خمینی سخنرانی کرد. صبح 19 دی ماه طلاب نزد آیت الله هاشم آملی لاریجانی رفتند.
خوش بدید، ما حرف ملامت سه کلمه است. عظمت آقای ما به حدی است که این گونه نوشتجات بهش ضرر نمی رساند. مکن باشد. البته جایی به حصف است که نبود نوشته بشد، اما بدانید عظمت ایشون من قادر نیست که برد بسید. به حدی است که ضرر به ایشون نمی رساند.
بعد از ظهر همان روز طلاب به منزل آیت الله وحید خراسانی رفتند.
این مردم میخوان خاموش کنند. نور خداست، نور خدا ساختمانش ساختمان علو و فوقیته. نور خاصیتش اینه، این نور نور مادیه. شما پاتون نمیگذارید روی نور، نور میفته رو پای شما. محال نور بره زیر پای شما. هزار مرتبه پا رو نور بگذاری خودت پامال نوری مرده که خر نمی فهمی. نور زیر پا نمی فهمی.
روز 19 دی ماه تظاهرات آغاز شد، تظاهراتی که به سرعت سرکوب شد. بنا به آمارهای رسمی 6 نفر به شهادت رسیدند و عده بیشتری مجروح شدند. فردای آن روز مقاله تند دیگری در حمله به امام خمینی این بار در روزنامه آیندگان منتشر شد که فقط خشم مردم را بیشتر کرد. شاه با این تصور که همه چیز تمام شده از کنار طوفان خشم مردم گذشت و آماده سالگرد انقلاب شاه و ملت شد. قرار بود در آن شاه چشم‌اندازش از آینده ایرانی جدید را در قالب یک کتاب منتشر کند، آینده‌ای که به شکلی متفاوت زودتر از آنچه که او فکرش را می‌کرد از راه رسید.
آغاز 16 سال روز انقلاب شاه و ملت است.
مثل هر سال در این 16 سال، امسال نیز جشن انقلاب سفید در ششم بهمن ماه 1356 یا همان 2536 شاهنشاهی در خیابان و میدان آزادی که آن روزها شهیاد نامیده می شد در حال برگزاری بود. این مراسم نمود تصویری بود که شاه از ایران داشت. ملت و دولت در کنار هم در حال فتح قله های پیشرفت و جشنی که هر سال به مناسبت این پیروزی های پشت سر هم گرفته می شد.
وقت آن رسیده بود که برای دین بدان چه که ملت ما نیاز داشت تلاش های بزرگ آغاز شد. می بایست ثمرات رستاخیز بزرگ و یک پارچه سال گذشته اکثریت ملت ما را شامل شود.
ما در چند سال اخیر با تشنجات و کشمکش هایی دست به گریبان بودیم که ناشی از حوادث و پیشامدها بود. حالا ما حوادث را پشت سر گذاشتیم. ایرانی ها که بیش از 20 سال در تشنج و آشوب دائمی زیسته بودند با شگفتی و لذت می دیدند که روزها امن و بی خطر می گذرند. انقلاب سفید ایران.
فیلم‌های تبلیغاتی که نشان می‌داد ملت هر روز به دروازه‌های تمدن نزدیک شده است، بیشتر بازتاب تخیلات شاه بود تا تصویر حقیقی از جامعه کشور. بنانم
با ایالات متحده امریکا نیز امکان صحبت‌های هست و قراردادهای عظیم اقتصادی که شاید وسعتش خیره کننده بشه. تمدن بزرگی هم که من بعد آن را به شما میدهم خیلی زودتر از اون چیزی که فکر میکردیم. ما صحبت از 12 سال دیگه میکردیم که به مرز تمدن بزرگ برسیم. در بعضی از قسمت ها الان وارد آن شدیم.
چکاف فقط در میان طبقات جامعه نبود، میان ذهنیت شاه و واقعیت نیز شکاف بزرگی افتاده بود. در بهمن 1356 در حالی که ایران به تدریج از اتفاقات قم خبردار شده بود، موج نارضایتی افزایش می‌یافت. موجی که می‌رفت تا به طوفانی سهمناک بدل شود. گزارش مجالس گسترده ترحیم آیت الله مصطفی خمینی برای شاه خوشایند نبود. اما گزارش دیگری نیز وجود داشت که در 17 دی‌ماه و سالگرد کشف حجاب قرار است در شهرهای قم و مشهد تظاهرات شکل بگیرد. همینها باعث انتشار مقاله شد. مقاله ای توهین‌آمیز در روز 17 دی‌ماه 56 علیه یک مرجع دینی منتشر شد. مقاله ای که 2 روز بعد با تظاهرات در قم و سرکوب این تظاهرات روبرو شد. بازار قم در اعتراض به اتفاقات 19 دی ماه و کشتار مردم تعطیل شده بود. شهرداری با فشار ساواک با صدور اطلاعیه‌ای کسبه را تهدید کرد که اگر مغازه خود را تعطیل کنید مجوز کسبتان لغو می شود. آیات اعظام با صدور بیانیه‌ای اتفاقات 19 دی قم را محکوم کرده بودند. در طی دی ماه به تدریج شهرهای دیگر نیز درگیر اعتراض به مقاله روزنامه اطلاعات شده بودند. هرچند شاه این اتفاقات را مهم نمی‌دید، اما آمریکایی‌ها متوجه شکاف دینی و اقتصادی شده بودند. در حالی که چند نماینده از کنگره آمریکا به تهران آمدند تا حمایت خود را از شاه اعلام کنند و بگویند روابط ایران و آمریکا با آمدن کارتر تغییر نخواهد کرد، در واشنگتن کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی از خریدهای نظامی سنگین شاه تهیه کرد. بنا به این گزارش، خریدهای نظامی سنگین ایران رقمی بزرگ و بیش از بودجه عمرانی کشور بود. این یعنی به قیمت ایجاد شکاف بزرگ میان شهر و روستا و جنوب شهر و شمال شهر منجر می شد. مردم از وضعیت اقتصادی ناراضی و ناراضی تر می شدند و این یعنی زنگ خطر برای شاه به صدا در آمده بود.
زنگ جمعیتی که اینجا هنگ زن و بچه دارن ولی به حضرت عباس همه اسیرن، همه بدبختی میکشن. ما میرم سر میدون کارگرم دیگه، اسم اون کارگره مثل گیدا وامیزم دستمونو بغلمون میکنیم دوباره برمیگردیم اینجا از خجالت زن و بچه اونا گریه میکنن ما گریه میکنیم.
من جای مطالعه خوبی دارم، سر خیابونه باید بشینم مطالعه، موقع درس باید تو خیابون شب ساعت 12 بشینم جلو چراغونم، چراغمون برق نداره، به برقامون که روشن است لامپا.
آب لجن از تمه سازمان زنان تا اینجا نصف اینجا رو پوشوندن، با کوچه های کثیف با خونه های گنبدی همه خراب شده. والا به خدا آره شما برو تو اتاق ما ببین چند تا این گنبدی ما ترک خورده، جرأت اینه که بریم پشتمون نداریم.
نه آب داریم اینجا، نه برق داریم اینجا، همه مریض، همه کثیف. از نظر محیطش خرابه. یارو بچهش میفرسته انگلیس درس میخونه، فرانسه درس میخونه، ایتالیا درس میخونه، بچه ما تو خرابه درس میخونه، توی آشغالات، توی این خرابه ها.
علائم هشدار دهنده زیاد بودند. مثلا همان روز که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این گزارش را منتشر کرد، بمبی جلوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک منفجر شد. این بمب خسارت مادی و جانی ویژه‌ای نداشت، اما انفجارش همزمان بود با حضور فرح در نیویورک. فرح به نیویورک آمده بود تا در 21 سالگرد سازمانی به نام جامعه آسیا که توسط خاندان سرمایه‌دار راکفلرها تأسیس شده بود سخنرانی کند، ولی سخنرانیش با اعتراضات دانشجویی متوقف شد. این اولین بار نبود که فرح با اعتراضات دانشجویی روبرو شد و پیشتر در این باره به سوالات خبرنگاران پاسخ داده بود.
امروز به دانشگاه صنعتی آریامهر اومدیم.
در همان روز از تهران خبر می رسید که دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر در اعتراض به توهین روزنامه اطلاعات به امام خمینی کلاس های درس را تعطیل کردند. موج اعتراضات فقط در قم و حوزه علمیه نمانده بود. از نیویورک تا دانشگاه شریف اعتراضات گسترده شده بودند. وعاظ و منبریان 27 دیماه 56 بیانیه‌ای در حمایت از امام خمینی منتشر کردند و در سخنرانی‌ها گفتند که سهام بانک صادرات متعلق به افرادی از فرقه بهایی است. مردم به بانک صادرات هجوم آوردند تا سرمایه‌هایشان را خارج کنند. 29 دیماه بازار تهران هم در اعتراض به مقاله اطلاعات تعطیل شد. همه چیز به هم گره می‌خورد و موج نارضایتی را نشان می‌داد. 4 بهمن ماه در مشهد دانشجویان دانشکده ادبیات جلسه امتحان را به هم زده و تظاهرات کردند. همان روز سفیر آمریکا در تهران ویلیام سولیوان در گزارش محرمانه خطاب به وزارت خارجه کشورش نوشت: نفرت از بیگانگان به شکل عمیقی در میان ایرانیان دیده می‌شود. این گزارش یعنی زنگ خطر برای آمریکا هم به صدا در آمده بود و آنان از ابعاد احتمالی ماجرا آگاه می شدند.
زمستون
برای تو قشنگه پشت شیشه،
یه چایگاه خونواده دور،
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
طبق اعلام شرکت گاز، متاسفانه رکورد انتقال گاز به شبکه سراسری شکسته شد و از 880 میلیون متر مکعب در سال گذشته به 882 میلیون متر مکعب رسید. این رقم نشان دهنده رشد مصرف گاز در سطح کشور است، اما ما همچنان نیازمند توجه به صرفه‌جویی در مصرف هستیم. برای درک اهمیت مصرف گاز ما باید در هر خانه و مغازه مسئولیت خود را در حفظ منابع ملی احساس کنیم. اگر هر خانوار فقط 10% گاز خود را صرف جویی کند، می توانیم میلیون ها متر مکعب گاز را در اختیار شبکه و نیروگاه ها